بسم الله الرحمن الرحیم. قطع و زن مهدوی نهاد، جلد یک رسائل، صفحه 38. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب تنبیه اول تجری بود. بعد از اینکه محل نزاع رو تقریر کردیم، توضیح دادیم، وارد شدیم در مطلب بعدی، بررسی ادله و اقواله، که قول اول قول به حرمت تجری بود. تجری شرعاً حرام، استحقاق و عقوبت داره. برای اثبات حرمت تجری گفتیم چهار تا دلیل مطرح شده. دلیل اول اجماع بود که از دو تا مسئله فقهی گفتیم لازمه حرف فقها تو این دوتا مسئله فقهی اینه که تجری را حرام بدانن. این دلیل اول. دلیل دوم سیره عقلا بنا عقلا بود. دلیل سوم سیره عقلا بر مذمت شخص متجری. دلیل سوم گفتیم حکم عقله. عقل حکم میکنه به این که فعل تجری فعل قبیحیه، جرأت بر مولا پیدا کردن، ظلم در حق مولاست، حد که حرمت مولاست، کار قبیحیه. دلیل چهارم رو امروز میخواییم شروع کنیم. فکر کنم یکی دو سوال مطرح کردم برای مقایستتون بیکار نباشید. خب
چرا معید یعنی دلیل نیستن؟
خب یه سوال دیگه؟ ها اونم که گفتیم دیگه هم
درسته. رفت در جواب دادیم، رفتیم
آره مضافون الیه شد پس خطر. چرا مظنون الف لام گرفته؟ مضاف الف لام گرفته؟ چون به معمولش اضافه شده. وقتی به معمولش اضافه میشه، مثل گفتیم ادبیات مثال میدن زیدون هو ضاربهو، از ضاربهو مثال معروف ادبیاتی شد، اضافه میشه اگه به معمولش اضافه بشه. خب پس اون یعیدهو فقط اون چی شد؟ تو بحث به سن اصیلی رسیدید؟ سخنگوی گروه مباحثه شما کیه؟
بنای عقلا در مسئله عقلی مهم نیست.
دیگه باید فاحته ای چیزای دیگه هم بخونیم به طریق اولا چیزای دیگه هم من نخواهیم دید.
خب مثلا همون خودش به تنهایی نمیتونه دلیل بشه.
پس اون نقطه ای که توی بنا اولا گفتی تو حکم عقلی نمیاد، ولی این دوتا به هم دیگه عطف شدن. یعیدهو بنا العقلا و حکم العقله. باید یه نقطه پیدا کنید که تو دوتاش مشترک باشه. بلن فقط سه تا دلیل اول توضیح دادیم.
دلیل چهارم هست.
آره دلیل چهارم که الان میدونم که شروع شد. خب شما چه گروه بحثی شما؟ اصلا مادر نفرهی
یه چند تا دلیل
پیدا
کردیم.
چند تا؟
دو تا. اصلا یکی همین تو تعریف بنای عقلا شد توانی عقلا دیگه، ولی طبق اون حرفایی که زدن توانی عقلا به صورت حالا دارم کامل بگیم، یا مثلا میشه گفت به نفع هر دو طرف توانی وجود داره، یعنی چه برای استحقاق عقاب چه برای عدم استحقاق عقاب.
یعنی بنای عقلا اینه که عقاب نشه متجری؟
بله.
بنای عقلا برای اینه که متجری عقاب نکنه؟
اصلا بنای عقلا که مثلا وقتی مخالف داشت مثل علامه یه بالاخره از عقلا دیگه، خب وقتی همچین مخالفت یا توانی کاملی، توانی به هر دو طرف هم هستش.
خب
یکی هم اصلا این باید دهیم بیده این مبنای شکل چیه؟
چون
در مورد بنای بغرا یعنی در مورد حجت بودن چون من نمیدونیم
حجت میدونیم
حجت میدونیم حجت
میدونیم
اون مورد عرمش که همین مثلا این همه ادعای اجماع و لا خلاف کنیم
تو همه اینا شاید باید اشکال بکنیم
خب خدا همین بگیم بس برنامه خلاف
فقط اون مورد یه نکته دیگه ای بود
میتونی از امام خمینی در بحث تایید چرا گفتم تایید
چرا؟
ولا یفقه انا مدر و لفوحنی عقلا لا یستفران حرمه ازلام و لازمه تبعین قبح شرین و استلزام هی از دوله
خب به نو غلطه
نوارز نو تقدیمی که خودش به تبعیدی
نه ایوان میکنم چی گفته که شما گفته
زمان دارم فإن ترجيح المرجوح قبيح ولا يوجب العقاب فكذا كثير من القواعد العقلية عمل وقلائية إذا لم يرز له نحن أو لم ينتبه عليها عناوين محرمة أو لم يدرك العام صحة تكون مخالفته يوم الرضون لا نبيهم
فقط قلت عقلي رو بفتن بنا قلاء رو نگفتن حالا به اینا میرسیم انشالله این جلسه یه توضیح میدیم. پس سوال برای جلسه بعدتون اینجوری مطرح میخوام بکنم، تفاوت بنا و غلا با حکم عقل عملی حکم به قبح چیه؟ بنا و غلا دلیل دوم و دلیل سوم چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ روش فکر بکنید. سیره عملی بر مذمت دیگه، بر تقبیح مذمت. اقلا هم داره میگه قبیح دیگه، مذمت داره میکنه دیگه.
حالا
دیگه قرار شد فکر میتونه واسه. خب دلیل چهارم بر حرمت تجری که ارائه فرمودن مرحوم شیخ که از محضر فضواری هم گرفتن دلیل اینه، خوب دقت بکنید، باز دلیل عقلیه، فقط یقرر دلالت العقل علی ذلک. ممکنه اینجوری هم تقریب بکنیم دلیل عقلی رو. دلیل عقلی اینه که فرض بکنید ما دو نفر داریم، زید و عمرو، زید این مایه رو قد پیدا کرده که خمره، هم قد پیدا کرده یه مایه که خمره، هر دوتا شرب کردن با این که قد به خمریت داشتن، با این که قد به خمریت و مایه داشتن شرب کردن، اما معلوم شد که زید خمرش واقعی بوده، در مدیابت این هم خمره واقعی بوده، ماله هم خل بوده. خب این فرد ماست. توی این مثال عقلا چهار حالت تصور داره، ولی از این چهار حالت احتمال دیگه ای نیست. پس رعبی یا هر دو اقاب میشن در روز قیامت، یه احتمال دلی حرام اسیان حرام هر دو اقاب میشن، یا هیچ کدام اقاب نمیشن و انشان گذینه ای هیچ کدوم اقاب نشن، هم احتمال عقلیه دیگه، احتمال همین صور عقلیت باید بشین، یا فقط زید اقاب بشه. نه، یا فقط امر اقاب بشه نه زید، از این چهار حالت که خارج نیست. اگه حالت دیگه دارید، احتمال عقلی دیگه دارید، احتمال عقلی دیگه ندارید،
هر دو پاداش
میدیدن اگه باقی شن هر دو پاداش هم بیدن اینجا چهار احتمال هست عقل. خب از این چهار احتمال دو تاشو باید بذاریم کنار، اونجایی که هیچ کدام نباق نشن و اونجایی که فقط امر اضافه بشه زهی که معصیت کرده اضافه نشه نمیزنی کنم. چرا؟ چون معصیت که استحقاق اضافه داره دیگه. این که معصیت استحقاق اضافه داره جایی خدشه و مناقشه و وجودا نیست. پس تو در احتمال نیمی از گزینه ها حذف شدن تو همین یه نقطه. فقط میمونه این دوتا احتمال که هر دو اضافه بشن یا فقط زید اضافه بشه. تو بحث ما همین جوریه دیگه. باید نیمه تجربه میگن هر دو اضافه بشن. باید میخورمان تجربه. اونا یک زده که هر دو نمیدونم میگن فقط زید اضافه میشه. نه. از بین این دوتا احتمال، احتمال سوم رو هم باید بذاریم که نما. چرا؟ خوب دقت بکنیم. اگه قرار باشه فقط زید اضافه بشه پس معلوم میشه اعقاب بند شده دائر مدار شده به یه امر غیر اختیاری. این در واقع هم بوده یا خلقیده که اختیار زید و هم نبوده. لازمه این قول سوم، این احتمال سوم اینه که عقاب شارع عقوبت شرعی بند بشه به چیز غیر اختیاری که به دست مکلفی نیست و این هم خلاف عدالت، این هم ظلم از شارع صادر نمیشه. پس متعیده میشه احتمال اول که مساوی با حرمت تجربی
محدود اختیار از ظلم کرده. محدود اختیارش که ظلم کرده
چی ظلم کرده؟
من در اون رفت میکنم در نفت یعنی در محدود اختیارش که ظلم انجام داده.
کی ظلم انجام داده؟
زید، آقای زید.
نمیدونی ظلم انجام نداده. درسته؟ من تا سوال
میگن که تو خارج از اختیار میشه دیگه.
آره این حقاق بند میشه به امر غیر اختیاری. چون دو تاشون در این که قصد داشتن این خمر برداشتن و خوردن که چه اختلافی ندارن با هم دیگه. سوال اینکه بگیم یکیشون نقاب میشه یکیشون نقاب نمیشه به خاطر چی بوده؟ چون صدفتا این مالی خمر رو در مورد صدفتا مالی جمع صدفایی بند شده اقاب به این دیگه بند شده به هم دیگه در اختیار زی و هم من دیگه نیست که هم خودش حواسش بوده که خمر نخوره که مثلا به این نقاب نمیشه پس به هم غیر اختیاری بند شده چون شانسی صدفتا خلق عذاب در اومده از اقاب نمیشه هم کارهای شارعی گفته ای یا برمونه این کسی به ساکتا به انخلاف مختزای حکمت و از بشاره پس نتیجه میشه اصلا نمیشه میمیسن این احتمال هم باید بره کنار زیرا اقاب مستند به امری غیر اختیاری خواهد شد. این هم دلیل چهارمه. دو تا حکم عقلی چه فرقی داشتن با هم دیگه نظرتون؟
اول اجمالی بود این تفصیلیه.
این تفصیل رو اجمال هست؟
نه اون حکم و حق و حق تجربی هم عملی بود این همون نظری داره پس پیدا
کنه. اون اول عملی بود این همون نظری. اول عملی چی؟
یعنی در حوزه خب و استخدامکار داشت یک نصاب پیدا میکرد در حق و حق تجربی یعنی اونجا رو اینجا رو بود پس نظری به
تو
بکن.
تو اصول قبل عملی اصطلاحات مختلفی داره فلسفه چیزایی میگن در باری عقل عملی به اون کار نداری گفت اصطلاح فلسفیش در اصول وقت میگن عقل عملی فقط حسن و قبح حکم به حسن یا حکم به قبح میشه حکم عقل عملی بقیه احکام عقلی میشن احکام عقل نظری بنابراین فرق دلیل سوم و چهارم تو اینه که دلیل سوم عقل هست عقل عملی دلیل چهارم عقل هست عقل نظری. خب اینم از این دلیل تمام شد. چهار تا دلیل آوردیم حرمت تجری رو اثبات کردیم با چهار تا دلیل اجماع و بناء و عقلا و عقل عملی و عقل نظری. این چهار تا دلیل زید اجماست دیگه چون مرحوم شیخ قبلش فرمود که اجماع رو از کجا میفهمیم؟ فی بعض المقامات نه فرق میکنه که بودیم درجهش پایین تره وگرنه همون دلیل اجماع لا خلاف هم تمسک به اجماع منتها یه مرتبه ضعیفتر از اجماع وگرنه همون جزء زیر مجموعه دلیل اجماع محسوب میشه لا خلاف هم میگه در بعض مقامات مرحوم شیخ میگه فهمیده میشه بعد بعضی از این مقامات رو داره میشموره برامون دوتا شوشه مرده و یمکن الخدشت و فلکل مرکون شیخ چهار تا دلیلی که مطرح شد و میخوان نقد بفرماین خدشه بکنن در هر چهار تا دلیل. اما دلیل اول که اجماع بود، نه فعلا داریم از خارج شده دیدیم مطمئن حالا اجماعش اشکال بکنیم بعد متن با هم. اجماع همونجور که گفتیم دو جوره، اجماع یا محصله یا منقوله. اجماع محصل سه تا اشکال و خدشه درش هست تو این مسئله، بخواید بهش استدلال کنیم دیگه. وقتی در اجماع محصل خدشه و اشکال کردیم، حساب کرد دست اجماع منقول هم میاد. اجماع محصل اولین اشکالش اینه که این اجماعی که بشه ازش رأی معصوم رو کشف کرد در این مسئله وجود نداره. در این مسئله اجماعی نیست. دقت کنید توی مسئله دوم اولی که منقول بود اصلا، توی این دومی هم لا خلاف و این هم ظاهرن تازه، یا موقع لا خلاف خودش میره کامل تحصیل میکنه مرحوم شیخ، یا موقع لا خلاف و این هم ظاهرن. این دیگه بخواید قول معصوم رو کشف بکنید، اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه نیست. ثانیه بحث ما یه مسئله عقلیه، اینکه عقوبت وجود داره عقاب میشه متجری یا عقاب نمیشه، یه بحث عقلیه. اجماع مال امور تعبدیه شرعیه است که ازش رأی و قول معصوم به دست بیاریم. در امور عقلیه باید مراجعه کنیم ببینیم عقل خودمون استدلال رو میپذیره یا نمیپذیره دیگه. اینه که اجماع میگن دلیل حجت معتبره به خاطر کشف از رأی معصومه. در امور دینیه، در امور شرعیه کشف از رأی معصوم میکنه، ولی تو مسائل عقلیه که دیگه اجماعی باید بریم خودمون دلیل عقلیشو ببینیم دیگه. ما خودمون فرض اینه که اگه قرار دلیل عقلی باشه ما خودمون داریم ظاهرا، باید بریم ببینیم مسئله رو با عقل خودمون میفهمیم درست یا نه. این هم ثانیه اشکال دوم. اشکال سوم، یه موقع میگیم اجماع حاصل نمیشه، کاشف از قول معصوم نیستش، چون لا خلافه، ما مخالفی ندیدیم، اما بازم کاشف نیست. یه موقع یه پله بالاتر حتی مخالف هم توی مسئله وجود داره. این دیگه خیلی ضربه میزنه به این اجماعی که با لا خلاف قرار بود محصل باشه، و چون لا خلاف توضیح دادیم گفتیم یعنی مخالفی در مسئله نداره، ولی خب همه عنوان نکردن که ببینیم نظرشون چیه. یه موقع اینجوریه فقط، باز این خوبه. یه موقع تو مسئله ما مخالف هم پیدا میکنیم، یه تو مسئله مخالف هم بخواهیم پیدا بکنیم، اوضاع خیلی بدتر میشه. سغرویان هم اجماعی وجود نداره اصلا، حتی لا خلافی هم وجود نداره، تا چه برسه به اجماع. این هم اشکال سوم. پس اجماع محصل نمیتونه دلیل باشه در این مسئله. دلیل اولمون که فرض کنیم که مخالفی نیست، میگیم از این لا خلافه، اونم با این ظاهرن نمیشه کشف از قول معصوم کرد، زورش نمیرسه، چون گفتیم لا خلاف باید تعداد زیادی مطرح کرده باشن و فتواشون این باشه، یه تعداد کمی اصلا عنوان نکرده باشن. اما تو این مسئله ما لا خلاف اونم ظاهرن، همه رو ندیدیم یکی ببینیم، از اینکه در کتب مشهور مثلا نقدی نشده میخوایم بهش برسیم، نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه. همه رو ندیدیم، اگه همه رو ببینیم آره خوبه، ولی گفتیم لا خلاف اجماع نیست تو محصلش. قسمت محصل اونی که تحصیل کردیم اینه که لا خلاف ظاهرن. این خیلی فرق داره که بریم همه رو ببینیم. یه موقع میگیم همه رو میبینیم، باز اون میگیم درسته لا خلاف یه درجه پایین تر از اجماع، ولی چون اکثرا متحد بودن کشف از قول معصوم میکنیم. اینجا همه رو هم تازه نرفتیم ببینیم، لا خلاف ظاهرنه. اینجا وضعیتش بدتر از خود لا خلافه، تا چه برسه به اجماع. این سه تا اشکال. خب وقتی اجماع محصل خود نتونست مسئله رو ثابت بکنه تو این بحثی که ما داریم، اجماع محصل کارآمد نبود، خب اجماع منقول هم به طریق اولا کارآمد نیست دیگه. وقتی این همه مخالف وجود داره، حالا یکی هم نقل اجماع کرده باشه، معلوم میشه خوب فحص نکرده دیگه.
اشکال دوم،
اجماع در مسائل عقلی حجت هست یا حجت نیست؟ نروشه فهمند اجماع در مسائل عقلی حجت نیست، در امور تعبدیه حجته. بعضی اتفاقا همین اشکال رو مطرح کردن که بحث ما مسئله عقلیه محض که نیست، حکم شرعی رو مخواهیم به دست بیاریم. جوابش همینه که درسته اصل مسئله مثلا حرمت تجربی حرمت شرعی شه، اما دلیل این حرمت چی قرار داره؟ ما روایت آیینا که نداریم. اجماع خوب دقت کنید، اجماع محصل که قرار کاشف از قول معصوم باشه، دلیلش چیه؟ در توضیح و تبیینش چی میگن؟ اینا تلقی کردن از خواب قدیمی قدما، از معصوم رأیش رو تلقی کردن، حالا یا روایتی بوده یا تلقی بوده، ارتکازی بینشون شکل گرفته، به هر حال تلقی کردن از معصوم، سینه به سینه نقل شده، این میشه اجماع. از اینکه روایت دلیل نرسیده به ما، دلیل نمیشه حکم شرعی نباشه. تلقی معصوم و رأی معصوم رو کشف میکنیم، اینه دلیلش دیگه. اما وقتی دلیل بحث ما این چیزا که نیست، دلیلش قرار نیست مثلا روایتی چیزی باشه که به دست ما نرسیده، که قرار دلیلش دلیل عقلی باشه، مستند به دلیل عقلی اصطلاحا. روایت داشتیم که تجربی حرام به دست ما نرسیده، مثلا احتمالشو نمیدیم. حالا توضیح مختلفی داره که چرا احتمالشو نمیدیم. یکی همینه که حتی یه روایت ضعیف هم توی این مسئله، یه روایت ضعیف توی کتب خیلی مثلا دوری هم نقل نشده، ولی روایتی بوده و دست ما نرسیده، احتمالش هم
همین معاینه شکلی که این مسئله که مثلا
نمیگه
اشکال
کردن که مثلا عقلیه مردیست و چی و چی داریم میگیم، ولی اینکه خود مسئله شهری باشه مستندشون دلیل عقلیه، چون فقط عقله که میگه تجربی حرام یا نه، دلیل عقلی و بنا و غلا و این چیزاست. تو اینجور مسائل که مستند به دلیل عقله، مستند به نکته عقلیه، به حکم عقلیه، اینجور جاها اون نکته ای که تو اجماع محصل بود کشف از رأی معصوم میکرد اینجاها نمیام.
شاید اجماع مقدم منظورشون
است اتفاق فقها، نه اینکه کاشف باشه، اگه کاشف نباشه به درد نمیخوره، اهمیتی نداره، ارزشی نداره. اجماع اتفاقی که کاشف از رأی معصوم نباشه هیچ کس بهش استدلال نمیکنه از امامیه. بله اگه مخالفین باشن آره اونا به اتفاق، ولی امامیه اجماع رو از این باب حجت میدونن که چون کاشف از رأی معصومه. خب اجماع معمولا پس گفتیم وقتی جایی که اجماع محصل حجت نباشه مخدوش باشه، حالا نقل اجماع دیگه چه فایده ای خواهد داشت؟ خود اجماع رو که تحصیل بکنی فایده نداشت، حالا نقلش بخواد فایده داشته باشه؟ اینم از اجماع منقول. بریم این مقدار متن بخونیم تا برسیم به نقد دلیل دوم و سوم. و قد یقرر دلالت العقل علی ذلک. ذلک یعنی چی؟ تقریر میشه گاهی یعنی ممکنه تقریر بشه دلالت عقل بر این مطلب که حرمت تجری باشه تو بحث ما. قول اول به انا اذا فرضنا شخصین قاطعین، فرض کنید دو نفر داریم قد دارن، به ان قطع احدهما به کون ماء معینن خمرا، یکیشون فکر میکنه این مایه الف خمره، و قطع الاخر به کون مایه آخر خمرا، یکی هم فکر میکنه مایه به خمره، فشربا هما، هر کدوم اونی که قد داشت رو شرب میکنه. فتفق مصادفت و احد همال الواقع، بعد میبینیم که یکیش مصادف واقع بود و مخالفت الاخر یکیش نه خل بود. چهار حالت چهار فرض وجود داره، فا اما یستحق العقابه، یا هر دو مستحق عقابه، او لا یستحقه احدهما، یا هیچ کدومشون مستحق نیستن، او یستحقه من صادف قطعه الواقعه دون الاخر، یا فقط اونی که قطعش موافق بوده زید تو مثال ما مستحق عقابه، اول عکس یا برعکس، فقط هم اونی که قطعش مصادف نبوده مستحق عقاب باشه نه زید. لا سبیل الی ثانی و رابع، مثال مرحوم شد میشه ثانی و رابع.
شما
به ترتیب نوشتیم؟ بله. ثانی و رابع لا سبیله. چرا لا سبیله رو توضیح دادیم؟ چرا؟ چون اینکه عصیان محقق شده باشه و حقوق استحقاق و عقوبت نداشته باشه این گفتنی نیست، این دیگه نمیتونیم قائل بشیم، بعد بذاریم کنار. و ثالث و مستلزم لعناتت استحقاق العقابه به ما هو خارج عن الاختیار. ثالث، قول سوم که عدم حرمت تجری لازمش بود، قول سوم یه تالی فاسد داره. مستلزم اینه که منوط باشه، مشروط باشه استحقاق عقاب به چیزی که خارج از اختیاره و هو منافل ما یقتضیه العقل. شارع به خاطر یه چیزی که خارج از اختیاره بخواد بیاد عقاب بکنه، به عقل تنافی داره دیگه. فتعین الاول، پس متعین میشه که هر دو مستحق عقاب باشن، نتیجهش میشه حرمت تجری. این چهار تا دلیل بود بر قول اول. نقد ادله و یمکن الخدشت و فلکل. اما الاجماع فالمحصل منه غیر حاصل، این یک. والمسئله عقلیه، این دو. خصوصا مع مخالفت غیر واحدن، اینم سه. کما عرفت از نهایه علامه که خوندیم و تتعرف من قواعد شهید، شهیدم بعدن میخونیم. این از قدمایی هن که مخالف بودن شهید و علامه، وگرنه دیدیم که سید مشایخ نام فرخوشه فرمودن، شیخ بهایی هم که توقف فرموده بودن، اینا هم خوندیم. خوب دقت بکنید این عبارت رو، فالمحصل منه غیر حاصل والمسئلت و عقلیه خصوصا مع مخالفت غیر واحده. ما از خارج که توضیح دادیم سه تا اشکال کردیم به اجماع. این عبارت رو ظاهرش اینه که دو تا اشکاله، اما وقتی خصوصا به کار میبرن همیشه باید قبل از خصوصا اون نکته‌ای که دنبال اثباتشن وجود داشته باشه با خصوصا تأکید بشه، تأیید بشه، اضافه تر بشه یه نکته دو. همیشه این قاعده کلیه دیگه، خصوصا رو برای میارن، مدعا ثابته، خصوصا با این فرض که دیگه قطعا با یه نکته اضافه تر مدعا ثابت میشه. خب اگه اینم پس اضافه بکنیم میشه سه تا. اگه اینم با این توضیحی که دادیم در واقع میشه یه نکته سومی برای خدشه در اجماع. اجماع فالمحصل منه غیر حاصل، این که اجماع محصل چرا حاصل نیستش اینجا تو بحث ما، توضیحی که ما دادیم چی بود؟ چرا گفتیم حاصل نیست؟ لا خلاف شلیه، لا خلاف، لا خلافش هم شله. محصل حالا یعنی رفتیم کشتیم، محصل هست، اما لا خلافه، لا خلافش هم شلو بله. این توضیحی بود که ما دادیم. اما برای این که فل محصل منه غیر حاصل دو سه تا توضیح دیگه هم دادن. مثلا گفتن اجماع محصل حاصل نیست، چرا؟ به خاطر وجود مخالف، به خاطر وجود مخالف. خیلی اصلا سبک و مبنامی نبود که این اقوال و احتمالات رو مطرح کنم بعد نقدش بکنم، خیلی طولانی بکنمش. شما دوست دارید ولی نه، من سبک کم این نیستش. این چیزا رو دوست داشتید باید میگید که کلاس فرصتتون تموم شده. اما حالا اینجا بذارید یه اشاره خیلی مختصر و کوتاهی بکنم. اگه قرار باشه فعل اجماع محصل منه غیر حاصل به خاطر مخالف باشه، که این خصوصاً بی معنا میشه. خصوصاً مع مخالفت غیر واحد، قرار شد توضیح قاعده کلی، خصوصاً قبلش باید فعل اجماع محصل غیر حاصل یه نقطه یه دلیلی داشته باشه، خصوصاً بیاد اونو تاییدش بکنه. شما اومده خصوصاً رو دلیل قرار دادید برای اینکه اجماع محصل غیر حاصله.
خصوصا
غیر واحد باشه، این فقط میگه یه نفر به نظر میاد، غیر واحد زیاد
دیگه.
این شاید خصوصا اینکه
این تعداد
اشتباهه. آخه اگه فقط یه نفر فقط مخالف باشه نمیگن اجماع محصل غیر حاصله. یه نفر مخالفتش در به اجماع نمیزنه. کلا هم اینجا دو سه نفر بیشتر نشدن دیگه، علامه شد و شهید شد و مثلا شیخ بهایی. نه اتفاقا نگفتن دیگه، همه اونایی که کتاب علامه رو شرح کردن این نگفتن که ولفج و عدم الاسیان. اگه میگفتن که خیلی خوب بود میآوردیمشون.
اجماع غیر حاصل خصوصا اینکه چند نفر مدن مخالفت
نه، همین غیر حاصل بودنش به خاطر اینه که چند نفر اومدن مخالفت کردن. خب حالا این آره خوب بود، شکر الله مسایی. ولی مخواه یه نکته دیگه بعضی تو در توضیحش گفتن که چرا اجماع مؤثر غیر حاصله، گفتن چون مسئله عقلیه. خصوصا که سر جاشه، درسته، چون مسئله عقلی اجماع مؤثر نداریم، خصوصا که توی مسئله عقلی مخالف هم داریم. اینجوری میشه اون با توضیحی اونو دادن. اگه این توضیح رو بخواییم بدیم، واب و مسئله تو عقلیتون، نه باید وابش رو حالیه بگیریم، بل محصل منه غیر حاصلن، ول مسئله در حالی که مسئله عقلیه اجمال محصلی حاصل نمیشه، خصوصا که توی مسئله عقلی مخالف هم وجود داره.
دو تا دلیل نمیشه،
دو تا شد دیگه.
نه
سه تا نمیشه،
سه تا نمیشه.
آره با این توضیح دیگه سه تا نمیشه، دلیل این که فعل محصل منه غیر حاصل نمیشه. عرضم حضور شما که چی برم بگیم؟ نه دیگه، خصوصا ما گفتیم توضیح دادیم، خصوصا باید یه نقطه اضافه تر در خدشه در اجماع باشه. خب محصل و غیر حاصل گفتیم چرا؟ چون لاخلاف شلیه، فقط لاخلاف، عدم وجود مخالفه، یعنی مخالف پیدا نکردیم. اما این مخالف پیدا نکردیم شله، ظاهریه، خصوصا که اصلا قول به خلاف هم وجود داره توی مسئله. یه موقع اضافه تر شد دیگه، یه موقع میگیم چون خیلی خوب نگشتیم اجماع به درد نمیخوره، یه موقع میگیم که خوب نگشتیم و مخالف هم تازه پیدا کردیم با این که خوب نگشتیم. این دیگه خیلی ضربه بزرگی میزنه به اجماع. اما حالا فقط یه نکته تو پرانتز عرض بکنم، من به نظرم همین سه تا درسته و خوبه و مراد مرحوم شیخ هم بوده، چون اگه قلائد رو نگاه بکنید اونجا مرحوم شیخ غلام رضای قومی همین نکته رو فرموده که ظاهر عبارت دو تا دلیله، اما من در درسش حاضر، در درس مرحوم شیخ حاضر شدم، محضر هش شریف تعبیرش اینه، در حضورش که وارد شدم ایشون سه تا توضیح داد و گفت سه تا دلیل داریم بر رد این اجماع. مرادمون اینه که از این جمله مرادمون اینه که سه تا، وقتی دیگه شاگرد وارد شده در درس استاد سه تا توضیح داده که بیایم مراد شیخو بزنیم به دو تا خیلی وجهی نداره. پس مسئله سه تا اجماع محصل اشکال داره، یکی این که اجماع محصل نداری مثلا لاخلاف شلی وجود داره، یکی این که مسئله عقلیه، یکی این هم که مخالف وجود داره. این از اجماع محصل. خوب بود اگه لاخلاف شل نباشه، خوبه کشف، آره قول زیادی باشن اکثرا اشاره کرده باشن میتونه قول معصوم رو کشف بکنه، کشف از رأی معصوم بکنه. یه مرتبه ضعیف‌تره، ولی انقدری ضعیف نیستش که از حجیت و اعتبار ساقط بشه. با مبنای حدس، با مبنای حدس گفتیم، چون مبنای مرحوم شیخ و اینا توی اجماع حدسی هن، به خیلی چیزا بستگی داره. مثلا به اینکه اون قائلینی که عنوان نکردن کیا باشن، فقهای چاق و چله‌ای باشن، شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا باشن که مطرح نکردن، خب این لاخلاف ضعیف میشه دیگه، نمیتونه کشف بکنه. اما که نه، یه فقهای غیر معروفی باشن که مطرحش نکردن، فقهای معروفی و چاق و چله‌ای که ما میشناسیم همه موافق بودن در این فتوا، این دیگه کشف از رأی معصوم میکنه. نه اگه اکثر باشن که نمیگن اصطلاحاً لاخلاف، لاخلاف یعنی اکثرا گفتن و قول واحد دارن، یه تعداد کمی اصلا عنوان نکردن، تعدادشون باید کم باشه. بله مهم اینه که کاشف باشه، منتها حتی شو دیگه واقع نمیشه، اگرم داشته باشن در خارج واقع نمیشه. اگه بیشتر بودن انسان کشف رأی معصوم نمیتونه بکنه، اگه اکثر فقها مخالف بودن.
محدود یا یه سری کتاب محدود مد نظر دارن که اگر اینا
خیلی محدود نباید باشه. حالا تو بحث اجماع منقول میرسیم، یه بحثایی داریم راجع به خود اجماع انشاءالله. اینقدر محدود اگه باشه نه نمیتونه کشف از ذریع معصوم بکنه. خب این از اجماع محصل. والمنقول منه ليس حجه في المقام، اجماع منقولم حجت نیست دیگه، یا حجت نیست فی المقام. یه جا دیگه ممکنه باشه ول منقول من. خوب دقت کنید، باز همینجا به شیخ اشکال کردن که جناب شیخ شما که اجماع منقول مثلا حجت نمیدونی، پس چرا گفتی ول اجماع منقول ليس حجتا فی المقام؟ در مقام چرا میگید حجت نیست؟ اینجا معید هم نیست. چرا؟ ظاهرن مراد مرحوم شیخ از خارج هم توضیح دادن، جایی که اجماع محصل اگه تحصیل میشده اجماع کارآمد نبوده، اعتباری نداشت، حجت نبود، حالشون مثلا عقلی و چون مخالف اصلا این حرفا، اینجور جاها فی المقام، اینجور جای اجماع منقول دیگه به طریق اولا به درد نمیخوره دیگه، که فرق واضحه. حالا میگم اونم یه اشاره میکنم به این مقام. این دو تا تبیین پس شدش که اجماع منقول مطلقا حجت نیست، مراد شیخ همینه، بعد این فی المقامش دچار اشکال میشیم. پس این فی المقامش یعنی چی؟ یه تبیین این شد که جایی که اجماع محصل به درد نخوره، معتبر نباشه، حجت نباشه، حالا نقل اجماع چه فایده ای میتونه داشته باشه فی المقام اینجا. راجع به این مقام باز فی المقام یعنی چی؟ مراد از مقام چیه؟ آره بعضی گفتن چون مسئله عقلی اجماع منقول به درد نمیخوره، این یه احتمال. بعضی ها گفتن چون مخالف وجود داره اجماع منقول به درد نمیخوره. بعضی ها گفتن همین سومی که همین نکته ای که من گفتم. من به نظرم این از همه بهتره، اجماع منقول ليس حجة في المقام. اگه به هر کدوم از اون دو تای دیگه بزنی باز با اون مشکل مواجه میشی، چون مسئله عقلیه اجماع منقول به درد نمیخوره، شما تو کلا اجماع منقول حجت نمیدونید. نگه چون مسئله عقلیه فی المقام، چون که عقلیه اجماع منقول حجت نیست، شما مطلقا حجتش نمیدونید. نگه چون مخالف وجود داره، شما مطلقا حجتش، مخالف هم نبود حجت نمیدونستی. فی المقام بهتر اینه با توجه به سیر بحثی که مرحوم شیخ چیدن، بگیم که حالا که اجماع محصل حجت نیست، خب نگه ما تحصیل میکردیم حجت نبود دیگه، نقلش چه فایده ای داره؟ فی المقام تو اینجا که محصل به درد نخورد چه فایده ای داره شما برید اجماع رو نقلش رو داشته باشید؟ خب تمام شد، گذشتیم. پس دلیل اول نمیتونه حرمت تجری رو ثابت بکنه، مخدوش شد. دلیل دوم بنا عقلا. گفتیم عقلا سیرشون بناشون برای اینه که مذمت بکنن شخص متجری رو. مذمت عقلا هم ملازمه با عقاب شرعی، پس استحقاق و عقوبت و حرمت تجری ثابت میشه. جواب مرحوم شیخ، دو تا جواب به بنا عقلا میخواییم بدیم، خوب دقت بکنیم. اولا آقای ذوالفقار بود فکر کنم اشاره کرد، نکته خوبی اشاره کرد، بنا عقلا یعنی همه عقلا یه بنای واحدی رو داشته باشن، بنا عقلا. حالا اینجایی که مثل مثلا علامه، مثل شیخ بهایی، مثل شهید اول که خواهیم خوند، مثل سید مشایخ ناف المفاتی، اینا من العقلا دیگه، اینا وقتی مخالفت کردن قائل شدن که نه حرام نیست، قائل شدن که مذمت نداره، خب آدم تردید میکنه که همچین بنایی از کل عقلا وجود داشته باشه. اصل صغرا، آیا همچین بنایی از عقلا وجود داره یا نه، این معلوم نیست برامون. این یک از اولا. ثانیا فرض کنیم که اصلا اتفاق عقلا بر مذمت باشه، اتفاق دارن، عروش خوب دقت کنید، میگه این مذمتشون به خاطر چیه؟ به خاطر شرب الماء مذمتش میکنن عقلا؟ مذمت به خاطر اون صفت سوء سلیقه‌ای که داره، که اقدام کرده بر علیه مولا، اون شقاوت باطنی که داره، صفت فاعلی، اون صفتی که در فاعل، شقاوتی که در فاعلش بوده، نه به خاطر به شرب الماء که اوغلاش با شرب الماء کسی رو مذمت نمی کنن. پس مذمت در اون شقاوت باطنی، سوء سریره، اینا تعابیر مختلفی هست. خلاصه بر اون صفتی که در فاعل بوده، نه بر این فعلی که ازش صادر شده، مذمتشون هم برونه. سوال ممکنه کسی این قول از کجا میگید که مذمت درونه؟ نه شاید اوغلا اتفاقا بر همین فعله دارن مذمتش میکنن، چون قطع داشته که خمره شرب مایی که قطع داشته باشی خمره، ما بر همین مذمتش میکنیم. اوغلا از کجا میگید که بر سوء سریره مذمت میکنن نه بر فعل؟ این قول قلتو مرموش با یه کما، با یه کمن این کشفه دلیلشو میارن، میگن چون ما یه مواردی رو داریم که فعلی نبوده که از این شقاوت باطنی کشف بکنه، یه چیز دیگه کشف کرده، بازم اوغلا مذمتش کردن. معلوم میشه مذمت بر اون شقاوت باطنی است نه بر افعال خارجیه. کجا رو داریم؟ کما انکشف لهم من حالهی. فرض کنید یه عبدیه، اوغلا براشون کشف شده از غیر فعل، هیچ کاری هم انجام نداده، فعلی ازش صادر نشده. یه عبدیه، اوغلا براشون کشف شد که این عبد لو قدر لقتل سیده. اگه بتونه سیدی که بهش قضا داده، آب داده، جا داده، اینو اگه بتونه قدرت پیدا کنه میکشتش بدون دلیل. اگه دلیل موجه نه بدون دلیل میکشتش. خب حالا اینو بر همین صفت مذمتش میکنن دیگه. پس معلوم میشه همیشه لازم نیست که فعلی در خارج صادر بشه تا مذمت کشف بکنه از صفت، به خاطر اون فعل مذمتش کنن. نه، از این صفت ولو از غیر فعل هم کشف بشه اوغلا مذمت میکنند. پس سیره و بنا اوغلا بر مذمت بر چیه؟ بر شقاوت باطنی سوء سریره است نه بر فعل. اینجایی
که مردم قضاوت میکنند نیست در بیرون چطور؟ اونجا نمیتونیم سیره با اوغلا رو بگرد میکنند، در طرف از نیتش با خانه نیست، ولی میبینید یک کاری در انجام داشت در نگاه خودش کار درستی رو در انجام داشت، ولی از بیرون کار غلطی.
اوغلا با نیت و اینا دیگه خیلی سرکار ندارن دیگه، نمیدونن که نیت خانی نمیتونن بکنن که. لذا اینجا هم گفتیم که من این کشفه باید کشف بشه برای اوغلا که همچین حالی داره، وگرنه خود اوغلا باشن که میگن این حده داره راه میره، هیچ کار قبیحی انجام نمیده، ولی یه عبده تو ذهنشه که بزنه میشه یه راهی پیدا کنم مولا رو بکشم یا نه. نمیتونن نیت خانی بکنن که اوغلا بخوان حکم بکنن که این آدم داره کار قبیحی انجام میده یا نه، باید حتما براشون کشف بشه، از یه راهی قطعی بشه، اون موقع میتونن حکم بکنن. و اما بخونیم دیگه نمونه. و اما بنا اول اوغلا فلو سلمه، یه اشکال اوله فلو سلمه رو دیگه از خارج ما توضیح دادیم چرا مرموم شیخ نفرمودن. و اما بنا اول اوغلا فلو سلمه، اگه اولا قبول کنیم همچین بنایی از اوغلا هست، فا انما هو بعلا مذمت شخص من حیث و ان هذا الفعل یکشف عن وجود صفت شقاوت فی، چون این فعله کشف میکنه صفت شقاوت داره، لا الا نفس فعلهی شرب الماء که مذمت نمی کنن. کمن این کشفه رو گفتیم چرا اضافه داره می کنه مرحوم شیخ؟ چون میگیم که ممکنه اشکال بکنه از کجا میگید بر فعل نیست، بر فعل. کمن این کشفه لهم من حالهی انهو به حیث لو قدر علا قتل سیدهی لقتله. فرض کنید برای اوغلا کشف شد از یه جایی، قد پیدا کردن که این عبده اینجوریه، اگه بتونه میکشه. فان المذمت علی المنکشف للکاشف، مذمت اوغلا اون کاشف، اون چیزی که فهمیده رو که مذمت نمی کنن از طریقش، برای منکشف، برای این صفتی که در این شخص وجود داره مذمت می کنن. این که اگه بتونه می کشه این میشه منکشف، این چیزی که کشف کرده از این که اونو که مذمت نمی کنن. تو بحث تجری هم شرب الماء کشف کرد که این شقاوت باطنی داره، شرب الماء که کاشف ما باشه که برش مذمت نمی کنن اوغلا، بر کاشف مذمت نمی کنن، بر اون منکشف، بر اون شقاوت باطنی مذمت می کنن. والحمدلله رب العالمین.